وتهبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نهایت بفرمایید. شبها شبهای میلاد امام سجاد آقا قمر بنی هاشم خدا آقا سید الشهدا، اینها کسانی بودند که در کربلا حضور داشتند. آقا سید الشهدا که به شهادت رسیدن، قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن و امام سجاد علیه السلام به عنایت الهی، به فضل الهی، لطف الهی جان سالم به در بردن از قتلگاه کربلا، چرا که امام علت مبقیه عالمه، علت بقای عالمه. یعنی لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نباشه زمین اهلشو در خودش فرو میبره. تو بعضی از روایات داره یعنی اصلا همه چی نابود میشه اگر حجت خدا نباشه، نظم به هم میریزه. بعضی گفتن که در کربلا سه تا امام حضور داشتن، یکی آقا سید الشهدا بودن، امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام که 3 سالشون بود در کربلا، غیر از انسانهای کاملی که مثل حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، شهدایی که به شهادت رسیدن و در روایت می فرماد 18 نفر از خانواده من، از خانواده ما به شهادت رسیدن که در روی زمین مثل آنها نبود. 18 نفر اینها غیر از، حالا اون عرض کردم 3 تن امام بودن که امام داستانش اصلا فرق میکنه با همه اولیا تا تا چه برسه به انسانهای دیگه. امام قضیهش متفاوته. بعضی ها فکر میکنن مثلا امامزاده مثل امامه. نه، امامزاده حرمتش به خاطر امام احترام میکنیم، ولی امام یه چیز دیگه است. اصلا داستانش حجت خداست. هجده نفر فرمود از خانواده من که در روی زمین مثل آنها نبود. بعد در یه روایتی از نبی اکرم هست که فرمود در کنار فرات از اولاد من 9 نفر مدفون میشوند که اولین و آخرین به رتبه آنها نمیرسند. 9 نفر، یعنی تو اون 18 نفر که فرمود در روی زمین مثل آنها نبود تو اون زمان. اما در اون روایت نبوی میفرماد 9 نفر که اولین و آخرین به رتبه اونها نمیرسند. و باز 1 نفر در میان آنها هست که امامه. امام گفتیم رتبهش باز فرق میکنه با بقیه انسانهای کامل. امام داستانش فرق داره. اما اینکه چرا 3 تا امام حضور داشتن در کربلا، 3 تا امام غیر از انسانهای کامل دیگه و حتی غیر از نسوانی که جزو زنان کامله روزگار بودن مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت سکینه که خیلی مقامی داره، حضرت سکینه، حضرت سکینه در احادیث امام حسین داره که وقتی حسن مسنا پسر امام حسن مجتبا آمد به خواستگاری دختر امام حسین، حضرت فرمود کدام یک از دخترانم رو میخواهی، فاطمه رو یا سکینه رو؟ بعد اینجا حضرت یه مطلبی فرمود، فرمود من فاطمه رو به تو پیشنهاد میکنم که خیلی شباهت داره به مادرم فاطمه زهرا، و سکینه اکثر اوقاتش مستغرق در یاد خداست. اکثر اوقات چنان مستغرق در یاد خداست که حالا اون جوری که تو میخوای زن زندگی باشه برات، به این مضمون البته فاطمه بهتره. یعنی حالاتی داشت حضرت سکینه که ابا عبدالله فرمود اصلا برای زندگی ایشون بهتره، اون دائما مشغول ذکر خدا و مستغرق در ذکر الهیه. و از حضرت سکینه هم در تاریخ مکاشفاتی نقل شده، سریش یه چیزایی نقل شده، همش که ایشون نگفته و همش که به دست ما نرسیده مکاشفاتی که ایشون داشته. یکی از مکاشفاتشون همونی که معروفه، که روز عاشورا میگه از حلقوم بریده پدرم حسین شنیدم، شعری رو که تو مقاتل نوشته شده 2-3 بیت بیشتر نیست، که شیعتی مهما شربتم ما و عزبن فذکرونی او سمعتم به اسیرن او قریبن فندبونی، شیعیان من هر وقت آب گوارا نوشیدید به یاد من باشید، یا هر وقت غریب و اسیری رو دیدید من رو یاد کنید، برای من ندبه و زاری کنید. لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقا لطفلی فابوا ان یرحبونی، کاش در کربلا بودید و می دیدید چگونه برای طفل شیرخوارم آب خواستم و اینها ندادند. حالا این چیزی که حضرت سکینه میگه از حلقوم بریده پدرم شنیدم، که کشفی بوده که ایشون داشتن و یا یک کشف دیگه ای دارن در شام، در شام که بودن به اسارت رفته بودن، مبسوط مفصله، من حالا خلاصش رو عرض میکنم بلا اصلش باید از روی کتاب خونده بشه، که ایشون میگه دیدم که هودجی از نور از آسمان نازل شد که مادرم فاطمه زهرا نازل شد، هودج دیگه نازل شد، رسول خدا تشریف آوردن، جدم امیر المومنین آمدن، مادرم صدیقه طاهره آمدن، نام میبره اینها رو. بعد میگه من دوان دوان رفتم طرف مادرم فاطمه زهرا و گفتم مادر کجایی که ببینی اینها با ما چه کردند، و به صورت مبسوط و مفصله. بعد میگه من نمیخواستم که این خواب فاش بشه در بین مردم، ولی ناخودآگاه به زبان اهل شام افتاد این خواب، دهان به دهان چرخید، که دیگه اون اواخر کار میدونید یزید اصلا در یک منگنهی قرار گرفت، این فکر نمیکرد که مجبور شد با اهل بیت سازش کنه، با اونها نرمی کنه. حالا بعد گناهش هم بندازه گردن عبیدالله که او این کارو کرد، من راضی نبودم، مثلا از این داستانای اینجوری. و همچنین مکاشفات دیگه‌ای که از حضرت سکینه روایت شده، یا از خود حضرت زینب سلام الله علیها، که چه خوب میشه اگه کسی کتابی رو جمع کنه، این به اصطلاح تمثلات و مکاشفات عاشورایی رو، تمثلات و مکاشفاتی که در اون زمان دست داد و در تاریخ منعکس شد، والا میگم شاید خیلی یا خیلی چیزهای دیدن، ولی اونایی که تو تاریخ منعکس شد و مورخین ثبت کردن خودش کم نیست، جمع بشه یک کتاب میشه، که خود حضرت زینب چندین مطلب رو نقل شده ازش که دیدن، یا فاطمه بنت الحسین اون دختر دیگه امام حسین که همسر حسن مثنا شد، علی حال میخوایم بگیم انسانهای کاملی در کربلا حضور داشتند، حالا غیر از اصحاب امام حسین که اونها چه مقاماتی اونها داشتن، اینا که ما گفتیم از اهل بیت امام حسین بود، از خاندان ایشون بود، و الا چه انسانهای کاملی که در میان صحابه بودن، صحابه ابا عبدالله، حبیب ابن مظاهر در نقل خود سید الشهدا هست که حبیب تو کسی بودی که در یک شب قرآن رو ختم می‌کردی. تختم القرآن فی رکعت واحده، در یک رکعت قرآن رو ختم می‌کرد. انسان‌های چون حافظ قرآن بود و حالا ما یه چند رکعت نماز شب می‌خوایم بخونیم، خودم دارم میگم تنبلی و سختی و آی اوی 11 رکعت می‌خوایم نماز شب بخونیم، یا شب عاشورا شب ساکت بود دیگه، میگه از لشگرگاه ابا عبدالله که دوی نحل مثل کندوی زنبور عسل که صدای وزوز زنبورها میاد، همینجوری صدای ذکر و قرآن و گریه و مناجات و خیلی ها که اینور بودن و اهل دل بودن و شاید شک کرده بودن که کدوم وری باشن، 25 تا 30 نفر روایت داره که همون شب عاشورا یواشکی رفتن طرف اردوی ابا عبدالله و پیوستن به حضرت. چند نفر تو روز عاشورا پیوستن؟ انسانهای عارف، انسانهای کامل، همشو یه جور نبودن. بگیم شهدای کربلا همه یک دست بودن، نه همه یک دست نبودن، مقامات مختلفی داشتن، اما بعضی هاشون بودن که از قبل درجات عالی داشتن. اما بعضی امتحانها هست، امتحان اونقدر بزرگه که ما قبل خودشو میپوشونه، اصلا ما قبل خودشو میپوشونه. خود هور در تاریخ داره وقتی که میخواست بیاد طرف کربلا، یعنی ابن زیاد مأموریت بهش داد، یه شخص نظامی بود هور، شخص نظامی بود، ابن زیاد بهش مأموریت داد با 1000 نفر تو این مسیری که ابا عبدالله داره میاد میری، با 1000 تا سوار، نه 1000 تا پیاده، با چون میتاختن، چون پیاده روزی 35 کیلومتر بیشتر نمیتونه بره، اینه باید میتاختن میرفتن پیدا کنن. وقتی که مأموریت داد این 1000 نفر رو ببر، هر میگه از خانه که بیرون می آمدم ندایی شنیدم که گفت بهشت بر تو گوارا باد. میگه یه مرتبه من متعجب شدم، گفتم وای بر تو، دارم میرم به جنگ پسر پیغمبر، تو منو به بهشت وعده میدی. ها بعضی وقتا آقا تو مکاشفات یه چیزایی گفته میشه، انسان میگه مگه میشه، چجوری میشه، چون نمیدونیم بعدش چه اتفاقاتی میفته، مگه میشه، چجوری میشه، چون نمیدونیم اتفاقش چیه، چه اتفاقی باید بیفته. لذا خور میگه وقتی که من حرکت کردم، خواستم از در خانه بیرون بیام، ندا گفت بهشت بر تو گوارا باد. گفتم وای بر تو، به من وعده بهشت میدی در حالی که من دارم میرم به جنگ پسر پیامبر. یعنی مکاشفه‌ای بود که به جناب هور دست داد و خودش معناشو نمیفهمید اون موقع، اون موقع نمیفهمید،
بعدن که حالا رفت در کربلا و در مقابل حضرت قرار گرفت و اونجا هم ادب به خرج داد و که روز عاشورا بعد آمد طرف حضرت و یه نکته ای گفت که خیلی نکتش از نظر تاریخی از اون ناخوانده های تاریخه، از ناخوانده های تاریخی که یه بار گفتم برای عزیزان و اون اینه که هور برگشت گفت یا ابا عبدالله، وقتی آمد طرف حضرت گفت من باور نمی کردم که کار به اینجا برسه، اینا بخوان خون شما رو بریزن. من گفتم بالاخره یه مذاکره میشه، یه بالا پایینی میشه، تموم میشه قضیه. اونجا که جلو به حضرت رو گرفت محکم ایستاد، نمیذاش بره حضرت، واقعا دلش نمیخواست که به جنگ با حضرت. حتی یه بار حضرت دست به شمشیر شد، گفت من اجازه جنگیدن با شما ندارم، یعنی اصلا نمیخواست به جنگ. اما چرا این کارو کرد؟ چرا جلو حضرت رو گرفت؟ بعدن گفت آقا اصلا فکر نمیکردم کار به اینجا برسه. حالا چرا فکر نمی کرد؟ چون ابا عبدالله شخصیتی داشت، اولا آقازاده بود. آقازاده یعنی چی؟ یعنی پدرش امیرالمومنین خلیفه بود، خلیفه زاده بود بعضب ظاهر، یعنی حتی اون کسایی که به امامت هم قبول نداشتن امام حسینو، ولی ظاهرا خلیفه زاده بود و از طرفی نوه رسول خدا بود. چنین موقعیت اجتماعی رو کسی نداشت، لذا اینا فکر نمی کردن که کسی بخواد نوه پیغمبر رو بکشه، مخصوصا که در جریان امام حسن وقتی معاویه لشکر شام رو آورد تا نزدیک کوفه رسید با امام حسن، امام حسن صلح کرد، گفت با این شرایط صلح میکنم، به شیعیان پدرم کار نداشته باشی، لعنت نکنی علی ابن ابی طالب رو، بعد از خودت خلیفه مشخص نکنی، و یه سری شرایطی رو گذاشت. گفت من با این شرایط، که اونم حالا دلیل داشت، اون امام حسن فرمود دیدم که شکست حتمیه و اون باقی مانده شیعیان پدرم هم از بین میرن. حالا وقتی امام حسن صلح کرد، معاویه دیگه کاری بهش نداشت، به امام حسن. امام حسن هم با عزت و احترام رفت مدینه. اینا چون خب امام حسن رو دیده بودن این اتفاق افتاد، میگفتن خب اینم همون جوره دیگه، حالا امام بعد از 20 سال دیگهش، حالا امام حسین هم همین جوری میشه، میاد و صلح میکنن، مذاکره میشه. لذا مختار وقتی تو زندان بود، عبیدالله یه وقتی مختار رو احضار کرد، گفت بیارید شو با قل و زنجیر. وقتی آوردن گفت ها مختار در چه حالی؟ اوضاع رو چجوری میبینی؟ هنوز خبر نداشت مختار چه اتفاقی افتاده. گفت به زودی مولایم حسین از راه میرسد، تو رو نابود میکنه و من رو از زندان بیرون میاره. گفت اه تشت و بیارید. آقا یه مرتبه رأس مطهر ابا عبدالله رو که آوردن، میگه مختار از حال رفت، باورش نمیشد که بابا پسر پیامبره، از مگه میشه چنین کاری کنن؟ که اونجا بود که گفت خدایا فقط اجازه بده یک بار دیگه دستم به قبضه شمشیرم برسه. بحثمون چی بود؟ اینا باورشون نمیشد چنین اتفاقی بیفته. خیلی از کوفیا که آمدن و شرکت کردن. حالا بحثمون در مورد این بود که چه انسانهای کاملی بودن بعضی از اصحاب ابا عبدالله، صاحب مکاشفاتی بودند. حور خودش که بود یه پسری هم داشت به نام علی که اون هم تو کربلا بود، اون هم به شهادت رسید همراه حور. و یا بعضی از عباد و زهاد و بعضی از اصحاب رسول خدا که در اونجا در کربلا حضور داشتن و به شهادت رسیدن. بحث رو طولانی کردیم. اول بحثمون چی بود؟ سه تا امام حضور داشتن در کربلا، امام حسین، امام سجاد، امام باقر که در سه سالگی بود، در سن سه سالگی بودن، که یه قضیه هم نقل از امام باقر که وقتی اسرا رو بردن به کاخ یزید، یزید برگشت در حالی که اسرای آل الله نشسته بودن، به اطرافیانش گفت من با اینها چه کنم. هنوز اولش بود که یزید داغ بود، بعدن چی شد گفتیم ورق برگشت. اطرافیانش یه بیادبی کردن که نمیتونم به زبان بیارم، ولی معناش این بود که همه رو از دم تیغ بگذرون. معناش این بود. بعد امام باقر چون بچه بود برگشت گفتش که موسی و هارون وقتی رفتن پیش فرعون، فرعون به اطرافیانش گفت من با اینا چه کنم. اطرافیانش گفتن که اینها رو بذار باشن و از فلمدائن حاشرین، بعد برو تو شهر مثلا ساحران رو خبر کن بیان. نگفتن که اینها رو بکش، ولی اطرافیان تو دستور به قتل ما دادن و این را علتیست. بچه کوچیک همچین حرفی بزنه به حسب اونا بچه کوچیکه دیگه. یزید گفت علتش چی بود؟ گفت برای اینکه اونها حلال زاده بودن، کافر بودن ولی حلال زاده بودن، اما اطرافیان تو حرام زادن، چون اولاد انبیا رو جز حرام زادگان نمی کشن. خیلی حرفی زد که تو بچه هم بود نمی شد کسی کاری بشن، بچه کاری نداری. امام امام عبدالله، امام سجاد، آقا امام باقر، غیر از اولیای دیگه‌ای که گفتیم در کربلا حضور داشتن، غیر از 18 نفر از بنی هاشم بودن که گفتیم در روی زمین مثل آنها نبود، در میان اصحاب هم چه عارفانی از اصحاب بودن. علت حضور این همه ولی خدا در اونجا برای چیه؟ مخصوصا سه تا امام، مخصوصا سه تا امام حضور داشتن اونجا. بعضی از اهل معرفت گفتن اونقدر این عمل سنگین بود که حضور امامان دیگه مثل امام سجاد، امام باقر، برای بقای عالم بود. چون شیعه قائله که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، حجت خدا نباشه زمین اهلشو میبلعه. برای جلوگیری از نزول عذاب بود. خب آقا مگر امامان دیگه اهل بیت کشته نشدن، به شهادت نرسیدن؟ بله. خب چه تفاوتی میکنه؟ تفاوت داره. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که امیرالمؤمنین رو یه نفر به شهادت رسون، ابن ملجم، حالا یکی دو نفرم کمکش کردن. امام مجتبی رو یه نفر زهر داد، همسر ملعونه جعده. بقیه امامان هر کدوم همین جور. اما در مورد امام حسین 30,000 نفر جمع شدن. تو روایت داریم، این حدیث داره اینو، که یتقربون الی الله تعالی به دمه، که با ریختن خون حسین میخواستن به خدا تقرب پیدا کنن. داستان خیلی فرق میکنه. شما مقتل رو میخونید، مقاتل رو، هر کس که میامد برخورد میکرد با حضرت، حضرت میفرمود با مایی یا علیه مایی. اگه میگفت نه آقا مثلا علیه شما نیستم ولی با شما هم نیستم، حضرت میگفت پس از اینجا دور شو، دور شو جایی که صدای یاری طلبیدن ما را نشنوی، چون اگر بشنوی صدای استنصار ما رو و یاری نکنی بیچاره ای. وقتی 30,000 نفر اجتماع میکنن حجت خدا رو به قتل برسونن، این داستانش خیلی فرق میکنه با اینکه یک نفر حضرت رو به شهادت برسونه. و این از لطف امام بود که میگفت برید دور بشید از اینجا، میخواست جهنمی نشن. یا حتی روز عاشورا یه مطلبی تو مقاتل نقله، وقتی حضرت دیگه تنها موند میخواست بره میدان، به عمر سعد گفتش که بیا یه سری شروطی انجام بدیم، بیا به رسم عربی تن به تن بجنگیم. خب آقا مثلا چه فرق میکنه حالا تن به تن بجنگید؟ 30,000 نفر جمعیته، شما پیروز که نمیتونی بشی. این شرط و امام حسین برای چی گذاشت؟ هرچند اینم رعایت نکردن، اینو رعایت نکردن این شرط رو، چون چند نفر آمدن تک به تک آمدن افتادن، آمدن افتادن. تا 3 نفرش من تو تاریخ داره که دیدم، یعنی آمدن افتادن. بعد از این دیگه شمر گفتش که بابا حازب نقطال العرب، این پسر کشنده عربه، با این اینجوری نجنگ، دستور حمله عمومی بده. چرا حضرت گفت آقا تک به تک بجنگیم؟ چون وقتی تک به تک بجنگی یه نفر میشه قاتل امام، ولی وقتی دست جمعی هجوم بیارن، حتی اون کسی هم که تو سیاهی لشگر وایستاده مقصره، حتی اون کسی که وایستاده حمله هم نمی کنه، چون خیلی ها بودن تو کربلا عقب وایستاده بودن حمله هم نمی کردن، جز به سیاهی لشگر بودن، گفتن هستن کسایی جلوتر از ما هستن، اونا می جنگن. این که این حجم هجوم بیارن برای شهادت ابا عبدالله، این بلایی می طلبه که باید انسانهای کاملی حضور داشته باشن که به وجود اونها ثابت بشه زمین. یه وقتی شاید قبلا گفته باشم برای عزیزان، یه اشاره‌ای شد، یه عنایتی شد، یه نزدیک محرم ابا عبدالله بود یه توسلی بنده پیدا کرده بودم به یکی از اولیاء از انبیاء الهی. بعد یک عبارتی آمد جلو ذهنم، جلو نظرم، که این عبارت رو ندیده بودم، که رب الجنود، رب الجنود، و اینم کنار نمی رفت از جلو چشمم. گفتم خدای این عبارت قرآن نیست، چون قرآن، باز گشتم تو قرآن ببینم نکنه مثلا هست این عبارت، دیدم نه، رب الجنود نداریم تو قرآن. بعد اونقدر این در مقابل نظر من ایستاد که از کلافه شدم، گفتم برم بگردم ببینم این تو اینترنت سرچ کردم، دنبالش گشتم ببینم چیه، دیدم الله اکبر، در کتاب ذهنی چون عرض میکنم ارمیای نبی، همین کتاب مقدسی که الان هست، عبارت به این صورت بود. برای سید رب الجنود روز انتقام است، روزی است که روز انتقام است که از شمشیرش خون می چکد. چرا؟ که برای سید رب الجنود ذبیحه و سربریده ایست در کنار نهر فرات. از مطالب حضرت ارمیای نبی است. خب یک روز انتقام میرسه. حالا من عبارت رو چون کاملا حفظ نداشتم نخواستم این ور اون ور بشه، مضمونش اینه که یک روز انتقامی برای سید رب الجنود. رب الجنود هم در اصطلاح حالا کتاب مقدس یکی از صفات الهیه. برای خداوند رب الجنود روز انتقامی خواهد رسید که مثلا شمشیرش از خون سیراب می شود و فلان. چرا که برای سید رب الجنود ذبیحه‌ای سربریده‌ای است در کنار نهر فرات. دیدم یا ابا عبدالله خبر شهادت ایشون قبل از اسلام در کتاب‌های همین در همین کتاب مقدس الان هست ها، این عبارت در کتاب ابن قولوی در کامل الزیارات، کامل الزیارات هم مال تقریبا هزار خورده ای سال پیشه، نقل میکنه از یه شخصی، میگه ما در یکی از لشکرکشی هایی که به کشورهای دیگه داشتیم، از یکی از مسلمان ها در فتوحات حالا خلفا نقل میکنه، میگه به یک شهری رسیدیم که یک کلیسا یا کنیسه معبدی بود. بعد شب برای استراحت لشکر وارد اون مکان شدن. بعد ما دیدیم که روی سنگ یه عبارتی کنده شده. عبارت عربی، در حالی که اونا عرب زبان نیستن. یک بیت شعره که اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت و جده یوم الحسابی، آیا آنان که حسین را کشتن امید دارند که جدش روز قیامت آنان را شفاعت کند؟ میگه ما خیلی تعجب کردیم، گفتیم آقا این عبارت به اون بزرگ اون معبد گفتیم این عبارت رو کی اینجا نوشته؟ اصلا میدونید معناش چیه؟ گفتن نه ما نمیدونیم معناش چیه. این در سنگ بنای این کنیسه یا کلیسا بوده، سنگی رو یافتن که این روش نوشته شده بوده، اینو کار گذاشتن اینجا. گفتیم خب این کلیسا این معبد کی بنا شده؟ گفتن 300 سال قبل از بعثت پیامبر شما. 300 سال قبل از پیغمبر شما اینجا بنا شده و این شعر اونجا نوشته شده. حالا خدا رو شکر که این تورات و این کتاب مقدس هست، این عبارت در اونجا ثبته. پسر یکی از بزرگان یهود که اسمش حالا در خاطرم بیاد، البته اسمش که نیست، لقبشه، رسول جالوت. رسول جالوت یه چیزی مثلا مثل آیت الله العظما که ما میگیم، اونا مثلا یه چیزی رسول جالوت اسم مثلا اون بزرگ دینیشونه. پسرش میگه ما قبل از واقعه عاشورا با پدرم هر وقت رد میشدیم به سرزمین کربلا که میرسیدیم، پدرم رکاب میزد به اسب، سریع از این منطقه دور میشد. میگه من چند بار این حرکت رو از پدرم دیدم. گفتم پدر تو چرا به اینجا میرسی؟ سریع از اینجا رد میشی، جاهای دیگر رو اینجا یواش میری اینجا. گفت ما در کتاب هامون خبری آمده که یکی از اولاد انبیا در این قسمت زب میشن همراه یارانش. من میترسم که من باشم، چون اینم از اولاد انبیا بودن، جزء بنی اسرائیل میشدن دیگه، جزء مثلا اولاد حضرت موسی، هارون. بالاخره میگه میترسم که من باشم، لذا سریع از اینجا عبور میکنم که اینجا اتفاقی برام نیفته. میگه این گذشت تا وقتی که عاشورا اتفاق افتاد، ما فهمیدیم که مربوط به حضرت سید الشهدا است. و این که در حالا تورات میگه روز انتقام خواهد رسید، یک روز انتقام میرسه. به خاطر همینه که آقا گریه بر امام حسین تموم نشده هنوز، چون منتقم نیامده، منتقم نیامده که انتقام بگیره. لذا 1400 سال گریه میکنن. آقا هر غم و غصه‌ای باشه یادش میره انسان، هر غم و غصه‌ای فراموش میشه. پد این مال ایران نیست آقا، عراق، کویت، هندوستان. اصلا یه آقایی بود رفته بود در یکی از کشورهای، فیلمسازی بود بنده خدا، خودش نقل میکرد، حالا یکی از کشورهایی که بودایی هن، میگه روز عاشورا دیدیم اینا عزادار، با اینکه بودایی بودن مسلمان نبودن، برای امام حسین آب میدویدن میآوردن و گریه میکردن، یه همچین سنتی داشتن. آقا امام حسین اونجا چیکار میکنه؟ یعنی ذکر امام حسین اونجا چیکار میکنه؟ چرا خاموش نمیشه؟ این شعله ور، این شعله مثل داستان حضرت یحیی که اون هفته قبل عرض کردیم، حضرت یحیی وقتی به شهادت رسید خونش از جوشش باز نمی ایستاد، زمین خونالود می شد، اونجایی که دفن کرده بودن خاک خونی می شد، هی خاک می ریختن روش، دوباره سطح خاک خونالود می شد. یک تپهی شده بود از بس خاک ریخته بودن که بپوشونن. سالها گذشت تا ظاهرن بخت النصر حمله کرد و اهل اون شهر رو از دم تیغ گذراند، اون کسانی که شاهد قتل یحیی بودند و سکوت کردند، که تو روایت میگه 70,000 نفر رو به انتقام خون یحیی خداوند قصاص کرد تا اون خون آرام شد. حالا بحثش مفصله و خون ابا عبدالله هم آرام نمیگیره، آرام نگرفته تا الان. این همه حکومت ها آمدن رفتن بالا پایین، آرام نشده. حی ابا عبدالله زنده است. یه مطلبی رم خوبه اینجا باز گفته بشه، قبلا هم گفتم برای عزیزان، ولی اشکال نداره بعضی مطالب دوبار شنیدنش، 10 بار هم انسان بشنوه زیاد نمیشه. در مورد امام سجاد علیه السلام و در مورد حضرت علی اکبر، امام حسین 2 تا فرزند داره به نام علی که از قضا تقریبا سنشون نزدیک به همه، نزدیک به هم. در یه روایتی نقل شده از امام سجاد که آقا چطور شد امام حسین دوتا پسرشو علی گذاشت، فرموده باشن که از بس پدرش علی رو دوست داشت، خدا هزار تا پسرم میداد اسمشون رو میذاشت علی. این روایت عرض کردیم یا از رو تقیه صادر شده که نخواست حضرت بگه سر مطلب رو، یا وجه دیگه ای داره. ویلا امام حسین، شیخ مفید میفرما چهار تا پسر داشت، یکی جعفر که در حیات امام حسین از دنیا رفت و فرزندی هم ازش باقی نماند، بعد دو تا علی و یکی شیرخوار کوچک به نام عبدالله که در کربلا به شهادت رسید، یعنی اونی که ما میگیم علی اصغر، اون مشهور شده به علی اصغر، اسمش عبداللهه. امام حسین دو تا از فرزندانش علی بودن، اونم علی اکبر و علی اوسط و اینا، نه علی فقط. بعدن در کتابها برای اینکه شناخته بشن گفتن علی اکبر، اکبر یعنی بزرگتر، علی اصغر یعنی علی کوچکتر. این اکبر و اصغر رو مورخان و محدثان اضافه کردن. ویلا امام حسین دو تا پسر داشت به نام علی، علی 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 اکبر. و بعد وقت بین خود محدثان شیعه حتی بحثه، آقا اونی که تو کربلا به شهادت رسید کدوم علی بود؟ آیا او علی بزرگتر بود یا علی کوچکتر؟ که مثلا شیخ صدوق میگه اونی که در کربلا به شهادت رسید او علی کوچکتر بود، همونی که ما میگیم علی اکبر. شیخ صدوق میگه نه، ایشون علی اصغر بود، علی کوچکتر بود، نه علی اصغری که شش ماهه، نه علی. و این خیلی عجیبه، توی خانواده دو نفر که سنشون هم نزدیک به همه، کسی یه اسم بذاره براشون. این عشق به حضرت علی و اینا سر جاش. این یه مقدار ما اصلا تو تاریخ سراغ نداریم یه خانواده ای رو که دو تا پسرش رو یه اسم بذارن، اونم بدون پیشوند و پسوند. سرش چی بود؟ سرش این بود که ابا عبدالله این کارو کرد برای حفظ جان امام سجاد، که وقتی حضرت علی اکبر رفت میدان رجز که خوند، رجزش چی بود؟ گفت انا علی ابن حسین ابن علی، من علی پسر حسین پسر علی هستم. که وقتی به شهادت رسید گفتن خب علی ابن الحسین کشته شد، علی ابن الحسین کشته. دیگه فکر نمی کردن امام حسین یه پسر دیگه هم باز به اسم علی داشته باشه، کسی از باورش نمی شد. لذا وقتی که آمدن سراغ خیمه ها، امام سجاد مریض افتاده بود، یکی خواست تعرض کنه به ایشون، حمید ابن مسلم میگه من گفتم این غلام خودش داره میمیره چیکارش داری؟ نگفت علی ابن حسین، نمیدونست، گفت این غلام خودش داره میمیره، ولش کن تو چیکار داری آخه به این. و وقتی هم که آوردن کوفه، ابن زیاد گفت اسمت چیه؟ به امام سجاد گفت علی ابن الحسین. گفت مگه علی ابن الحسین رو در خدا در کربلا نکشت؟ گفت برادری داشتم به نام علی که مردم او رو در کربلا کشتن. گفت علی علی، دو تا پسر به یه اسم. آقا به این وسیله امام سجاد از حومت الحرب بیرون آمد، از اون منطقه جنگی، چون تو منطقه جنگی کشتن خیلی آسانه، وقتی بیرون میاد طرف کشتنش به این راحتی نیست، یعنی دلها اجازه نمیده. به همین جهت ابن زیاد گفت بکشید، ولی حضرت زینب وقتی مانع شد دیگران گفتن آقا ولش کن، شما که اینقدر کشتی از اینا دیگه. اونم غر زد ابن زیاد، گفت مگه نگفتم از اولاد فاطمه فرزند ذکوری باقی نذارید؟ دو تا پسر به نام علی از حکمت‌های کارهای ابا عبدالله که اینها رو گذاشت به این نام که گم بشه نام امام سجاد و نام علی اکبر این وسط ادغام بشه، که گفتن خب علی ابن الحسین که کشته شد پسر شیرخوارش هم آورد زدن که نسل باقی نمونه، اینا می‌خواستن نسل باقی نمونه، از که داستانی داره که چرا این کار رو میکردن. شب تولدم هست، ما رفتیم طرفه مثلا حدیث آورده بودم حدیث بخونم از شب میلاد، ولی نمیدونم ناخودآگاه اصلا رفتیم تو واقعه کربلا. آقا قمر بنی هاشم میدونید از اولاد امیرالمومنین، از ام البنین که مادرشون ام البنین باشه، 4 تا پسر تو کربلا بودن که عباس که قمر بنی هاشم باشه، عثمان ابن علی که حالا اگه اشتباه نکنم جعفر، و یه پسر دیگه که حالا اسمش الان در خاطرم نیست که از اولاد ام البنین بودن 4 تا، و اینها قمر بنی هاشم تو اینها فرزند داشت، تو اینها قمر بنی هاشم پسر داشت، یکی از پسراش تو کربلا بود به نام محمد. شاید کمتر شنیده باشید قمر بنی هاشم یه پسر نوجوانی داشت که خودش شمشیر بس حمایل کرد براش رفت میدان که به نام محمد بود. بعد یه فرزند پسر دیگه هم داشت که در مدینه پیش ام البنین بود، حالا یه دونه یا دو تا من ذهنی دارم عرض میکنم، که حضرت ام البنین اینها رو میبرد بقی صورت قبری درست میکرد و ندبه وزاری میکرد برای اینها. شأن و شوکت قمر بنی هاشم به خاطر فنای در امامش بود، فانی در امام، فانی در حجت خدا، و الا نه به خاطر اینکه پسر امیرالمومنین بود. امیرالمومنین فرزندان دیگه ای هم داشت، مثلا یه فرزند داشت امیرالمومنین به نام عمر ابن علی، این از اون فرزندان ناخلف بود اصلا به عقیده، ببخشید یا امیرالمومنین، ولی بود دیگه تو کربلا که حضور نداشت نرفت. زمان مختار وقتی دید شیعه داغ شده بحثش و اینا خیلی به امام احترام میذارن، رفت پیش مختار گفت من امامم. مختارم که خیلی زیرک بود دیگه، گفت شما امام هستی؟ گفت بله. گفت خیلی عالیه، ما هرچی امام بگه اطاعت میکنیم. گفت من امامم. گفت اما یه شرطی داره. گفت چه شرطی؟ گفت ما اعتقاد داریم تا امام نخواد شمشیر بهش اثر نمی کنه. من یه ضربه شمشیر به تو میزنم، تو اگر زنده موندی تو امامی ما دنبالت را می افتیم. حاضری؟ گفت نه اینجوری، نه اینجوری حاضر نیستم. فکر کرد میتونه سر مختار مثلا، مختار خیلی زیرک بود. بعدم رفت طرف لشکر مصعب، طرف لشکر ابن زبیر، که تو یکی از شبیخونایی که زدن مختار به لشکر مصعب اونجا کشته شد. این نرف یاری امام حسین، بعد اونجوری به اون وضع کشته شد. منظورم فرزند امیرالمومنین بودن. امام صادق علیه السلام فرمود ولایتی لامیرالمومنین خیرم من ولادتی منه، این که من ولایت علی رو پذیرفتم بالاتر از این است که فرزند علی هستم، لأن ولایتی له فرض و ولادتی من فضل، چرا که ولایت علی واجب است اما ولادت از او یه فضیلتیه برا من. قمر بنی هاشم مقامش یادم ز وفای اشجع الناس آید، بر چشم ترم سوده الماس آید، آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. چون امام همیشه هست، امام زمین خالی از حجت خدا نمیشه، اما شیعه ای مثل قمر بنی هاشم کجا پیدا میشه؟ شیعه ای مثل قمر بنی هاشم کجا پیدا میشه؟ ببخشید هی دلم میره طرف کربلا، ولی جلو خودمو میگیرم. شب تولده، شب جشن، انشالله از باطن امام سجاد، از باطن قمر بنی هاشم، قمر منیر بنی هاشم، باب الحوائج، آقا حضرت علامه آقا جان میفرمودن همه ائمه باب الحوائجن. باب الحوائج یعنی هر کی بره در خونشون حاجت میگیره، هر حاجتی بخواد. فرمود همه ائمه باب الحوائجن، اما سه نفر مشهورن به باب الحوائج. یکی حضرت علی اصغره، یکی آقا قمر بنی هاشم و یکی آقا موسی بن جعفر. این سه نفر مشهورن به باب الحوائج. آقا قمر بنی هاشم، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. این ذکری که عزیزان تجربه شده که خیلی در توسل جواب میده، خیلی جواب میده. به عدد ابجد اسم قمر بنی هاشم 133 مرتبه. انشالله ما رو هم دعا کنید تا مده های عزیز تشریف بیارن. صلوات نایت بفرمون.
خب بسم الله.